درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 31 برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. ما تا الان از برنامه یکم تاریخ آذربایجان از به قدرت رسیدن شاه اسماعیل شروع شد و همینجوری اومدیم جلو، شاه اسماعیل صفوی، تا رسیدیم به دوره قاجار و خلاص همه اومدیم تا رسیدیم الان به ناصرالدین شاه. الان دو جلسه است که داریم راجع به ناصرالدین شاه برنامه داریم و چند جلسه دیگه هم، چون مدت حکومت ناصرالدین شاه خیلی طولانیه، 50 ساله، و شهرام سنجابی گرامی داره واسمون توضیح میده که چه اتفاقاتی افتاد. میریم پیش شهرام سنجابی تا ادامه داستان از زبان ایشون بشنویم. شهرام جان درود بر شما.
درود فراوان بر شما افشین گرامی و با درود بسیار به بینندگان گرانمایه شما در کانال ارزشمندتون و همه هممیهنان و آزادی خواهان در سراسر جهان.
سپاسگزارم از اینکه خوشحالیم که شما رو داریم. سپاسگزارم از اینکه بازم وقت میذاری و میای و این مطلب رو بیان میکنی و ما سرپا گوشیم.
خواهش میکنم. به درستی اشاره کردید، دوره ناصرالدین شاه دوره بسیار طولانی است متاسفانه، به خاطر اینکه این میشه گفت بدترین شاه تاریخ ایران، یعنی غیر قابل مقایسه با هر شاه دیگر، که نکبت‌های فراوانی برای ایران و ایرانی به جا گذاشت از هر لحاظ که شما بخواید تصور کنید. البته ما یک برنامه حالا ویژه همونطور که برای صفوی گذاشتیم در مورد میراث صفوی برای ایران، یه برنامه بود بذاریم میراث قاجار و به نظر میراث همین ناصرالدین شاه برای ایران، که ما امروز داریم تحمل دردها و رنجهایی که از میراث مستقیم اون که حکومت آخونده سو داریم تحمل میکنیم. ناصرالدین شاه میراث اخلاقی و فرهنگی هم برای ایرانی ها گذاشت به نظر من. یعنی این که در بعضی از ایرانی های امروز داریم میبینیم علارغم دردها و رنجهایی که هم به قسمت بزرگی از مردم و به کشورمون داره، آسیب هایی کشورمون وارد میشه، در کمال بی تفاوتی دنبال ثروت اندوزی و خوشگذرانی های خودشون هستن، دقیقا میشه گفت الگوی ناصرالدین شاه رو دارن دنبال میکنن. این که میبینیم در بیکسری از مسئولین جمهوری اسلامی به راحتی میهن فروشی میکنن، به کشور خیانت میکنن، به نوعی باز ناصرالدین شاه الگوی اونهاست. میشه گفت این الگوی رفتاری که متأسفانه در قسمت در بسیار از، نمیخوام بگم اکثر، ولی در قسمت مهم از مردم کشور رفتارها رایج هستش و رایج شده به خصوص در چند سال اخیر، من اسمشو میذارم سندروم ناصری، که در حالی که میبینیم مملکت داره به انحطاط میره، هرچه بیخیالتر، هرچه به قول معروف تباهی و اخلاقی و انحطاط فرهنگی بیشتر، این رو باید از بشکر سندروم ناصری اینا میذارم در یک برنامه جداگانه. ولی وقتی که دوران ناصرالدین شاه رو ما مورد توجه قرار میدیم، شگفت زده میشیم واقعیت که چگونه در حالی که هم روسیه و هم بریتانیا دو تا قدرتی که در اوج قدرت خودشون هستن، ناصرالدین شاه مصادف است با دوران ملکه ویکتوریا، یکی از مقتدرترین پادشاهان بریتانیا در طول تاریخ، زمانی که بریتانیا به جایی میرسه که اون جمله مشهور در موردش رواج پیدا میکنه که میگن در حیطه اقتدار بریتانیا آفتاب غروب نمیکند، یعنی سر تا سر جهان بریتانیا در واقع تحت تملک داره، سرزمین‌هایی هستن که در تملکش باشند، در شرق، در غرب، جنوب، شمال، استرالیا، آفریقا، همه جا، و بنابراین هیچ جا در واقع برای امپراتوری بریتانیا آفتاب غروب ندارد. البته بعد هم شرکت کوکاکولا هم همینو شعار خودش کرد. بعد عرضم به خدمتتون که در چنین دورانی، خب به جای اینکه ناصرالدین شاه کمربند خودش رو سفت ببنده و متوجه باشه که چه خطراتی کشور رو تهدید میکنه و نه حالا بحث کشور، حتی نسل‌های آینده حکومت خودش رو، یعنی این آقا هیچ توجهی حتی به نداره که حکومتی که داره به این وضع به سراشیبی میره در آینده بچهش و نوه‌هاش نخواهند توانست به سادگی حکومت کنند. و چنانکه همین هم اتفاق افتاد، یعنی یکی از دلایلی که قاجار خیلی راحت فروپاشید بعد از می‌بینیم مثلا بعد از مرگ ناصرالدین شاه قاجار به سراشوبی کامل میره، هرچند که محمد علی شاه مذبوحانه تلاش کرد که تا در واقع اقتدار به قاجار برگردونه، ولی واقعا قاجار از بین رفته بود با ناصرالدین شاه. ولی خیلی در طول کمتر از شاید 25 سال قاجار نابود شد، یعنی با ترور ناصرالدین شاه و اتفاقاتی بلافاصله بعد شروع میشه بحث درخواست برای عدالت خانه که حالا منجر میشه بحث مشروطیت و بازگشای مجلس باشه، گشایش مجلس اول مشروطیت و بعد روی کار آمدن محمد علی شاه به توپ بستن و غیر و ذالک که میدونی حالا در ادامهش میرسیم، دیگه چیزی از قاجار حقیقتا نمانده بود. به هر روی ما نه تنها در ناصرالدین شاه بلکه در افراد پیرامونش اینو میبینیم که گویی یک مسابقه است اصلا برای وطن فروشی، یعنی چیز بسیار شگفت انگیزی است یعنی این قضیه. محسن مخملباف در زمانی که به خارج از ایران رفت، فکر میکنم دوره بعد از همین ماجرای جنبش سبز بود، یک فیلمی پر کرد در مورد خامنه ای و اونجا ادعا کرد که خامنه ای به تاریخ قاجار و به ویژه دوره ناصرالدین شاه خیلی علاقه داره. اون زمان خب شاید حالا مثلا فکر کردیم که برای محسن مخملباف حالا روی دشمنی با خامنه این حرفو میزنه یا حالا یک حرفی داره بس خودش پرونده. وقتی که ما وارد جزئیات دوران ناصرالدین شاه میشیم، به صورت شگفت انگیزی در واقع بعضی از رفتارهای ناصرالدین شاه و سیستم حکومتیش و افراد پیرامونش با جمهوری اسلامی مطابقت داره. حالا در ادامه میریم میبینیم. خب یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد ناصرالدین شاه که حالا در این برنامه رو توجه قرار میدیم، حالا این برنامه بیشتر به زنان ناصرالدین شاه میپردازیم، حالا تلاش میکنیم در ادامه به ادامه وزرای ناصرالدین شاه و کارهایی که انجام دادن و تأثیراتی که بر ایران گذاشتند، به ویژه میرزا یوسف آشتیانی که در دوران او دو تا عهدنامه ننگین بسته شد، عهدنامه آخال که آسیای میانه رو از ایران جدا کردند و عهدنامه ننگین گلد اسمیت که بسیار از بلاهایی که امروز سر مردم سیستان بلوچستان میاد هنوز مردم اون منطقه دارن تاوان این عهدنامه رو دارن پرداخت میکنن. در دوران میرزا یوسف صدارت میرزا یوسف آشتیانی بسته شد، میرزا یوسف آشتیانی مصوفی الممالک و میرزا حسین خان سپهسالار که میشه گفت بعد از امیرکبیر مشهورترین میشه گفت امیرکبیر و میرزا بعد از امیرکبیر یکی از مشهورترین وزرا و تاثیرگذارترین اونها هستش. صحبت میکنیم در مورد سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ که تاثیرات مهمی هم حالا این بر ایران میذاره، در حالا ورود بعضی از محصولات و تکنولوژی های غرب به ایران مثل دوربین عکاسی و غیر ذالک و به اصطلاح میرسیم به یک مبحث بسیار مهم و اساسی که شکلگیری جریان روشنفکری ملیگرای ایرانی هستش که سرسلسله شون میرزا فتحعلی خان آخونزاده است. و جالب بدانیم این خیلی نکته مهمیه که 90% یا حالا شاید 90% حالا شاید که من زیاد گفتم یا 80 یا 85% این روشنفکران برخواسته از خطه آذربایجان هستند، یعنی این آذربایجانی ها در اون زمان در اوج دوران سیاهی اخلاق و وحشت دوره ناصری و بعد از اون در دوران مظفرالدین شاه در دوران محمد علی شاه پرچم ملیگرای ایرانی رو در دست گرفتن، در واقع خواستار اصلاحات اساسی در ایران شدن، به طوری که میشه گفت هم انقلاب مشروطه و هم شکلگیری حکومت رضا شاه بزرگ به نوعی در واقع میوه و نتایج اندیشه و افکار اونهاست که در رأسشون میرزا فتحعلی آخوندزاده است. به هر روی تا به اونجا برسیم برمیگردیم به همین دوران ناصرالدین شاه، و ما در برنامه قبلی در مورد یکی از زنان محبوب رو صحبت کردیم به نام جیران. البته ناصرالدین شاه زنان بسیار زیادی داشت، در حدود 85 تا زن عقدی و صیغه داشت. خب ما در کتاب جعفر شهری مطالب شرم‌آوری رو در مورد حرم یا حرمسرای این ناصرالدین شاه میبینیم. خب 85 تا زن رو خب مشخصه این یک انسان بوده، ناصرالدین شاه خروس نبوده و مشخصه که به بسیار زناش نمیتونسته از لحاظ عاطفی و احساسی بهشون رسیدگی کنه. و این زنان در کتاب جعفر شهری با عنوان تهران قدیم، حالا همونطور که تصویر این کتاب دارید میبینید، به صورت مشخص ذکر میکنه که تعدادی از این زنان ناصرالدین شاه یا زنان حرمسرا به خاجگان حرمسرا پول میدادند و اینها میرفتند در سطح شهر پسرهای زیبا رو پیدا میکردند و به اونها پول پرداخت میکردند و اینها میومدن ریش و سیبیل رو میتراشیدن، سرخاب سفیداب میزدن، اون به اصطلاح چادر میکردن و اون برغر رو روی صورتشون یا به اصطلاح نقاب رو روی صورتشون میزدن و بعد به اون عنوان این که به اصطلاح خواهرزاده و برادرزاده به اصطلاح اولیا مخدر هستند، این رو از در اون دروازه نگهبانی هم ردش میکردند و میبردن به حجره تحویل خانم میدادن. و حالا بعد از یک ساعت یا چند ساعت این آقا می اومد به صلاح مرخص می شد و می رفت به کارش، و اصلا معلوم نیستش که این چند از این فرزندان ناصرالدین شاه با این اوصاف فرزندان خودش باشن. بعد با این بی‌آبرویی و با این رسوایی خب معلوم بودش که چه تأثیراتی هم برای مملکت خواهد گذاشت این خاندان پادشاهی. ناگفته نماند ناصرالدین شاه یکی از بدترین تأثیراتی که میشه گفت ناصرالدین شاه و حکومتش بر روی ناخودآگاه ذهن ایرانی گذاشت، تخریب نهاد پادشاهی در ذهن ایرانی بود. یعنی شما وقتی که در ایران باستان با مفهوم پادشاه روبرو میشید، پادشاه به معنی نگاهبان سرزمینه. ناصرالدین شاه کاری کرد که واژه پادشاه یا شاه در ایران یعنی یک قلدر هرزه که مانع رفاه و سعادت ملت ایران هستش، و این توی ناخودآگاه جمعی ایرانی ها موند که میبینیم حتی در زمان انقلاب مشروطه که مردم جری میشن، برای اولین بار بر علیه شاه میشورند. یعنی در تاریخ مدون ما، در 2000 ساله ما دیده نشده است که مردم مناطق مختلف ایران بر علیه شخص شاه شورش کنند، ولی این اتفاق افتاد. یعنی مردم دیگه جان به لب شدند و شورش کردند، و این ناصرالدین شاه میشه گفته که این چنان این نهاد رو تخریب کرد که این ناخدا اون ذهن منفی ایرانیان نسبت به شاه و نهاد پادشاهی تا دوره پهلوی آمد، و دیدیم که مردم برای از بین بردن این نهاد پادشاهی رفتن از روحانیت کمک گرفتن، که باز سابقش دوباره برمیگرده به زمان همین ناصرالدین شاه، دقیقا مربوط به ماجرای تنباکو که رسما یک ایران فروشی بود. همین آقای سپهسالار یه رشوه کلانی میگیره، به اونجا هم میرسیم البته، به دوران سپهسالار، و حق خرید فروش تنباکو رو از تجار ایرانی میگیره و میده دست یک انگلیسی، و نتیجهش میبینیم که در واقع تجار پناه میبرن به یک آخوندی در عراق، میرزای شیرازی، با اون فتوای معروف تنباکو. و این یک الگوی بسیار بدی میشه که ما اگر بخوایم جلوی شاه رو بگیریم، تنها پناه و ملجع ما همین مجتهدین و مراجع تقلید هستن. این سنگ بنای انقلاب یا شورش شوم 57 در واقع میشه گفتش که در همین دوره ناصرالدین شاه شکل میگیره، با اون ترتیبی که خدمتتون عرض کردم. بر روی این شاه که حیفه که باشه شاه رو به این کار ببریم، این سلطان زنباره بعضی از زنانش در واقع سوگلی هاش بودن، سوگلی یا سبجولی در واقع گل عشق، یک واژه ترکی به معمودن به زن یا زنان بسیار محبوب پادشاهان گفته میشد. از جیران گفتیم، حالا میرسیم به امینه اقدس. امینه اقدس که برای ما یادآور محله اقدسیه است در تهران. این اقدسیه در واقع باغ این خانم امینه اقدس بودش که بعدها حالا در گذشت تهران تبدیل شد به یکی از بهترین مناطق شمال شهر. بر روی این امین اقدس یک دختری بود به نام زبید خاتون. زبید خاتون زمانی که ناصرالدین شاه از سفر اوتبات داشتن باز میگشتن، مثل خامنه‌ای که هر چند وقت یه بار میره مشهد، ایشون هم میرفت سفر کربلا و نجف در ولایت گروسی. گروسی در واقع وقتی گروس در واقع این منطقه که شامل کردستان و زنجان و همدان و بیجار میشه، این دختر رو میبینه، دختر کردی بوده و اینو میخره و اینو میخره با خودش میاره به دربار. این دختر دختر باهوشی هم بوده، خیلی زود خودش رو در دل ناصرشاه جا میکنه، حتی یه گربه هم میاره که در واقع ناصرشاه به اون علاقمند میکنه. اسم گربه رو میذارن ببری خان. این ببری خان میشه انیس و مونس ناصرشاه. تصور کنید ما در چه وضعیتی قرار داریم. کشور هر روز در فقر و فلاکت پیش میره. گفتم اول قدرت ها در واقع ایران رو محاصره کردن و شاه ما داره گربه بازی میکنه. و یکی از الطاف این در واقع شاه، یکی از الطاف شاهانه ایشون این بودش که برای کسی که مثلا به قول امروزی میخواست که حالی بده، حال اساسی بده، بچه های ببری خانی که تازه به دنیا آمده بودن به عنوان پیشکش میداده، میگفته این مثلا بچه ببری خان ماست خدمت شما، و این یه پیشکشی خاص ناصرالدین شاه بوده. کار به جایی میرسه، به این مسخره بازی به کجا میرسه، زنان بقیه زنان حرمسرا احساس میکنن که این چی شده، این امین اقدس اینقدر خوش تو دل شاه جای کرده، نکنه به واسطه این ببری خانه، ما باید این ببری خان از بین ببریم که این امین اقدس نتونه به واسطه خودش هی واسه شاه به قول ما چشم ناصرالدین شاه بکنه. این حیوان طفل معصوم رو مسموم میکنن میکشن. بعد این امین اقدس کم نمیاره، این دفعه برادرزاده خودش میاره. امین اقدس برادرزاده ای داشته به اسم غلام علی. این به در واقع یک پسر بچه بسیار زشتی هم بوده، بسیار زشتی هم بوده، یعنی هم زشت بوده هم بیادب و هم بسیار کثیف. بعدش اینو در واقع میاد عزیز دل ناصرالدین شاه میشه. حالا میگن پدرش هم به نوعی میاد غلام بچه میشه، در واقع به نوعی به صلاح گی، حالا چیزی امروز میگیم ما، و اون میشه ملیجک اول و ناصرالدین شاه اسم این بچه هم میذاره ملیجک. دوباره ملیجک در زبان گویا کردی اون منطقه بیجار به گنجش میگن. و انقدر این بچه رو لوس میکرده و بهش میرسیده، دائم تو بغل خودش بوده، با خودش به سفر اروپا میبرده، که انیس الدوله مهمترین همسر ناصرالدین شاه که به نوعی مقام ملکه ای هم داشته به خاطر نفوذ و قدرتی که این زن داشته، بهش سرزنش میکرد ناصرالدین شاه که تو این محبتی که به این بچه میکنی چرا به بچه خودت نمیکنی، یا یعنی خوبیت نداره. و حتی درباریان هم البته ایراد میگرد اونایی که حالا با ناصرالدین شاه راحت تر بودن، ولی ناصرالدین شاه هیچ اهمیتی نمیداد. میگویند دلیل محبت ناصرالدین شاه این بوده که حالا اون روایت مختلفه، ولی میگن که یک بار خوابیده بوده و این بچه دنبال گوی ببری خان گذاشته بوده یا یه گربه دیگری، و اون میاد میشینه رو سینه ناصرالدین شاه، اونم میاد میپره روی سینه ناصرالدین شاه. این بچه ناصرالدین از خواب میپره، به شدت خشمگین میشه، این به صلاح عزیز سلطان که اون زمان عزیز سلطان هم نبوده، میخواد از پنجره پرتش کنه بیرون. وقتی این بچه میبره کنار پنجره، سقفی که بالا سرش بوده فرو میریزه، حالا روایت هست میگن اون چلچراغه میفته و ناصرشاه از مرگ نجات پیدا میکنه و میگه که این بچه در واقع فرستاده خدا هستش و برای همین به شدت عزیز میشه در چشم ناصرالدین شاه. و جالب اینجاست که ناصرالدین شاه حتی دختر خودش رو هم به عقد این ملیجک در میاره، اگه شما کنم نامش اختر الدوله بوده، به عقد این ملیجک در میاره و حالا به نوعی با اجبار ناصرالدین شاه این ازدواج میکنه، چون بلا فاصله بعد از مرگ به صلاح ناصرالدین شاه اختر دوله ازش طلاق میگیره و بعد این میره دختر کامر، اگه شما نکنم کامران میرزا رو میگیره. با این حال ملیجک سرنوشت خوبی نداشت. ملیجک در سال 1319 در خیابان سعدی در نهایت گمنامی و فقر میمیره. حتی یک شبی داشته برمیکشه خونه، یه مقدار کاه و گل رو زمین بود، گویا هوا بارونه خیس بوده، این بدبخت در واقع پاش گیر میکنه، میفته رو همونجا و همونجا هم سکته میکنه و میمیره. این یعنی بچه‌ای که زمان آنچنان حرمت و عزت داشته در دربار پادشاهی با این خفت و انزوا فوت میکنه. بر روی امین اقدس بعدها چشمش نابینا میشه، چشمش نابینا میشه، حتی ناصرالدین شاه اینو که درمان بکنه به وین میفرسته و تنها میفرسته، با یه هیئتی میفرسته ولی خودش نمیره و همین باعث میشه که ملایان و مردم در واقع این قضیه رو دست بگیرن و حتی شعرهای ناموسی درست کنن راجع به ناصرالدین شاه که این آدم بی غیرته و زن خودش رو بدون همراهی فرستاده وین. خب بعد جالب بدونید که این زن انقدر در واقع امین اقدس که حالا که میگیم این واژه امین از کجا میاد، این در واقع خزانه دار ناصرالدین شاه بود، یعنی اون جواهرات خاص ناصرالدین شاه به این خانم میداد که امانت نگه داره، برای همین هم اسمش گذاشته بود امین اقدس. و درمان نمیشه و نهایتا هم ولی جالبه حتی با اینکه نابینا بوده باز ناصرالدین شاه جواهرات به اون میسپرده و نهایتا در بعد از 3-4 سال نابینایی سکته میکنه میمیره و شاه فوقلاده برای سوگواری میکنه، فوقلاده این زن رو دوست داشتش. ولی جالب بدونید در زمانی که امین اقدس به صلاح بیمار بود این مشکلات رو داشت، این یه باغ اقدسی که گفتم الان تبدیل شده محل اقدسیه، یه باغبان باشی داشت، به دخترش علاقه پیدا میکنه. حالا بهانه ناصرالدین شاه بر علاقه چی بوده؟ میگه این چشمان شبیه جیرانه. این دختر رو هم در واقع صیغه میکنه. این دختر هم بسیار رند بوده، بعد به قول معروف ناصرالدین شاه رو اذیت میکرده، یه جورایی نمیذاشت ناصرالدین شاه راحت بهش نزدیک بشه و یه جورایی همیشه ناصرالدین شاه رو تشنه نگه میداشته. بعد گواهش داشت ناصرالدین شاه به این یه خواهر 12 ساله هم داشته این دختر. این دختر اسمش خانوم باشی بوده. این خانوم باشی دختر باغبان امین اقدس یه خواهر 12 ساله هم داشته به نام ماه رخسار. جناب سلطان صاحب قران عاشق این دختر 12 ساله میشه و به اصطلاح اینو بیاره پیش خودش و اون خواهر بزرگتره همیشه ماه رخسار رو سر این قضیه مورد آزار میداد و حتی میزددش و ماه رخسار هم در واقع میومده همیشه شکایت خواهر بزرگتر و خانوم باشی رو پیش جناب سلطان میکرده. اما محبوب ترین همسر ناصرالدین شاه انیس‌الدوله است. انیس‌الدوله یک زن گرجی تبار، در واقع از هم گرجی هایی که در مازندران مستقر شده بودن، چون گرجی هایی که زمان شاه عباس به ایران آورده شدن یکیشون در نزدیکی اصفهان در فریدن و عدهشون در مازندران که از اونجا منطقه هنوزم داریم، گرجی محله، که این در کودکی پدرش از دست میده، مادرش هم با شخص دیگر ازدواج میکنه و میاد در نزد عموش که عموش هم یک چوپان بوده زندگی میکنه. ناصرالدین شاه چیزی شبیه داستان جیران، میره برای شکار، یک سفر شکار میره، در رودبار قصران این دختر رو میبینه، بهش دل میبنده دختر چوپان رو، و اینو برمیداره میاره به کاخ سلطنتی. کلا گویا ناصرالدین شاه با شکار میرفته، فقط شکار به اصطلاح آهو و پلنگ نمیرفته، شکار در واقع خانوم هم میکرده. در واقع ایشون یعنی خانم انیس الدوله، لقبش همیشه انیس الدوله، اسم اصلیش هفته فاطمه است، فاطمه دختر نور محمد. خیلی زود با اینکه قیافه هم نداشت، اصلا قیافش حالا از معمولی هم پایین تر هم بوده، یه جوری هم حتی قیافه چهره زشتی هم داشته، حالا همونطور که در تصویر میبینید، ولی زنی بسیار زیرک بوده. حالا میگن خیلی، حالا اون تعریف این کلش هستش، میگن خیلی هم خانوم بوده و با همین خانومیش و رفتاری که داشته نظر ناصرالدین شاه به خصوص جلب کرده بوده و ناصرالدین شاه فوق‌العاده دوستش داشته. یعنی انیس الدوله تنها زنی هستش که حتی میتونسته با ناصرالدین شاه دعوا کنه، یعنی این قدرت رو پیدا کرده بوده، بهش عتاب کنه، سرزنش کنه. حتی تو ماجرای تنباکو هم معروفه دیگه این قضیه، انیس الدوله که گفته بود که از کاخ کلا جمع کنید تاجیک تنباکو قلیون هستش، که ناصرالدین شاه شاکی میشه میگه کی گفته که اجازه پیدا کرده اینجا اینو به صلاح حرام اعلام کنه، برمیگرده میگه همونی که منو به تو حلال کرده، که مشخص میکنه که چقدر این رو ناصرالدین شاه نفوذ داشته. و کلا مهمانی های دربار که میشد، خانومی که در واقع از طرف دربار با بقیه زنهای اشراف پیغام پس خام میفرستاده و دعوتشون میکرده، در واقع همین انیس الدوله بوده که به نوعی نشسته بود جای مهدولیا. و حتی زمانی که جیران میمیره، تمام اساسی جیران به نوعی داده میشه به انیس الدوله، و انقدر این جایگاهش برای ناصرالدین شاه مهم بوده که دو تا نشان مهم پر افتخار تر نشانه های دولتی رو بهش میده، نشان حمایل آفتاب، نشان همایونی. و جالبه بدونید که انیس الدوله کسی که حتی روی مد لباس و آرایش زنهای ایرانی هم اثر میذاره. یعنی حالا یک زنی بوده که دوستش حالا زن امروزی باشه، میاد وقتی به دربار سواد یاد میگیره، حتی همونطور که در تصویر میبینید پیانو زدن رو یاد میگیره. اون آرایش عجیب غریبی که حالا زنای ایرانی داشتن اول قاجار، همیشه خودشون رو خال خالی میکردن، جای مختلفش خال میذاشتن، اینا رو خیلی به اصطلاح اگزاجره، خیلی زیاد آرایش میکرده، اینو کنار میذاره. اون آرایش سبک اروپایی ها رو، خیلی سبک و نرم اروپایی ها رو در واقع باب میکنه، چون زمان خب اینو دربار به اصطلاح فشن جامعه بود. اول زنای اشرافی مهمانی که میرفتن یاد میگرفتن یه خانمای دربار چجوری لباس میپوشن، چجوری آرایش میکنن، بعد کم کم از این خاندانای اشرافی در واقع تسری پیدا میکرد به بقیه اخشار جامعه، و حتی در لباس هم همینطور. یعنی وقتی که ناصرالدین شاه به سفر اروپا میره، حالا در ادامه بگیم، این لباس رقاصهای باله رو میاره و در دربار تن زن حرم سرا میکنن، اولین بار انیس الدوله اینو میپوشه و این جاری در واقع جاری میشه بین بقیه زنان حرم سرا و زنان بقیه منطقه کشور. ولی خب حالا بد نیست بدونید، حالا این خانم در سفر به مسکو، حالا در سفر ناصرالدین شاه بهتون خواهم گفت، در زمانی که به مسکو میرن، گویا تزار روس میخواسته یک مهمانی بگیره، و وقتی هیئت میرسه اونجا، اینها عزا میگیرن که ما چطوری باید انیس الدوله رو ببریم تو مهمانی با این چادر و چاقچور، اینا نمیشود. و از همه بدتر اون خواهد آمد میخواد مثلا دست بده با انیس الدوله، بعد حتی شهردار مسکو یه دستگلی تهیه کرده بود که به انیس الدوله تقدیم کنه، و اینها مثلا اینو یه چیز بی غیرتی میدونستن که یک مرد غریبه به یک زن دست گل بده و اینجا سپهسالار پیشنهاد میکنه که اینو برش گردونیم، یه بهانه درست کنیم که بیمار شده و برش گردیم، که انیس دوله به شدت عصبانی میشه، میگه نه من بر نمیگردم، چون خب طفلکی میخواست خب بالاخره اروپا رو ببینه دیگه، ولی خب اینو بر میگردونن. انیس دوله کینه میکنه و میگه که ببین من چه بلایی سرت میارم، و وقتی هم برمیگرده کار خودش رو میکنه، بلوایی در تهران به راه میندازه که ناسزیشاه مجبور میشه علی رغم میلش در واقع سپهسالار رو برکنار کنه. حالا اونو در ادامه خواهیم گفت، ولی خب حالا یک سری متونی هست در مورد ملیجک و همچنین در مورد خود همین انیس الدوله، بد نیست که بیشتر و بهتر با شخصیت اینها آشنا بشید. این یک گزارش تاریخی از در مورد ملیجک. غلام علی خان فرزند میرزا محمد خان ملیجک اول ملقب به امین الخاقان در 21 رمضان 1205 در محله عباس آباد تهران متولد شد. مادر او دختر سید ابوالقاسم بزاز بود. غلام علی و پدرش به واسطه عشق شاه به زبیده خانوم گروسی یا همان امین اقدس بود که ملیجک خوانده شدند و در نزد شاه تقربی یافتند، وگرنه بدون زبیده خانوم به دربار ناصری راهی نداشتند. پدرش محمد خان غلام بچه شد و شاه او را ملیجک خواند و در بزرگسالی ملقب به امین الخاقان شد. بعدش قهرمان میرزا اینو سلطنه پسرموی ناصرالدین شاه نفرت خود را از عزیز سلطنه این گونه بیان می کند. عزیز سلطان که برادرزاده اوست، منظورش امین اقدسه، دیگر جای خود دارد و مشاهده می کنیم هیچ کس به پای او نمی رسد و معشوقه سلطان است. عزیز سلطان اول اسمش ملیجک بود که به زبان کردی گنجش می گویند، اما از قضا کثیفتر و بدشکلتر و چکتر از این پسر هم در دنیا بچه یافت نمی شود. باز حالا خیلی بهتر شده، اما از آن وقتی که فرنگستان با اعلی حضرت رفت، یک سال یک مرتبه حمام نمی رفت و دو ماه یک بار آب به صورتش نمی زد. آنقدر رشک و شپش سرش داشت که آن لحظه حالت رو دگرگون می کرد. چشمش همیشه درد می کرد و هیچ وقت دوا نمی ریخت. با این حال فرنگستان هم همراه بود. تاج السلطنه دختر ناصرشاه در روزنامه خاطراتش می نویسد این طفل تقریبا کور، یعنی اتصال چشماش به واسطه درد زیاد سرخ و مکروه بود. با وجود تمام تزیینات سلطنتی و تشریفات درباری باز زیادی کثیف بود. رنگی سبز و صورت غیر مطبوع و قدی بی اندازه کوتاه داشت. از آن جهت که طبیعت نخواسته بود این طفل عزیز از او متفاوت باشد. زبانش و کلماتش غیر مفهوم بود. ابدا تحصیل و سواد نداشت. از تربیت و تمدن اسمی نشینده بود. این در واقع توصیفی که در واقع از ملیجک میکنن. بعدش و اما توصیفی که در واقع متون قاجاری درباره انیس الدوله میکنه. بیشتر تغییرات لباس حالی زنها به واسطه اختراع و تفکر حضرت قدسیه پیدا شده. منظورش انیس الدوله است. خیلی حق به گردن مردها و زنها دارد. چه این تغییرات اسباب زینت و جلوه خانومها شده. آن لباس های کثیف قدیم از میان رفته. مثلا چارقد غالب کرده حالیه را که پیش چارقد قلمکار یا ترمیا چلوار 30 سال پیش بگذارند معلوم می شوند. همینطور بزک ها که خیلی ساده و ظریف شده، با آن خالها و خطا و رنگک و زلف بچه که مثل فیل نقاشی شده بودند و تمام بدن را مثل وحشی های دنیا از خال رنگ کرده، یا این فر تازه که از فرنگ آورده و زلف ها را مجعد یا غیران با کمال سلیقه و قشنگی داغ می کنند که هزار مرتبه بر حسن و وجاهت خانم ها افسوده. مشخصه که این فر کردن موها اون زمان در واقع اولین بار همین انیس دوله در ایران اون زمان رواج میده. این یک شرح حالیه بود از وضعیت ناصرالدین شاه و زنانش. بریم به سراغ وزراش و در واقع وزرای بعد از میرزا آقاخان نوری. خب اولین وزیر بعد از میرزا خان نوری شخصی است به اسم جعفرخان مشیرالدوله. جعفرخان مشیرالدوله در واقع جزو محصلانی بودش که دومی گروه اعزامی محصلان که عباس میرزا به اروپا فرستاد جزو اونها بود و در فنون مهندسی رو یاد گرفت و وقتی هم که به ایران برگشت مشغول تعلیم فنون ریاضی و مهندسی شد و معروف شد به مهندس باشی و بعدها هم به مشیرالدوله. در سال 1836 تا 1840 به مدت 6 سال سفیر ایران بود در عثمانی و به دستور امیرکبیر هم در کمیسیون چهارجانبه ایران، عثمانی و بریتانیا و روسیه برای تعیین سرحدات ایران شرکت داشت. از اونجایی که به نوعی جزو تیم امیرکبیر محسوب میشد، در سال 1853 که دوره قدرت گرفتن میرزا خان نوری هستش، مورد بیمهریش قرار گرفت و کنار گذاشته شد. وقتی که میرزا خان نوری در واقع کنارش گذاشتند، این دفعه در واقع شانس به این رو میاره و ایشون صدر اعظم میشه. منتها در اون دوره ناصرالدین شاه حالا به دلایلی مقام صدر اعظمی رو ور میداره و میاد یک دولت درست میکنه و اصطلاحا میزش میذاره شورای دولت و میرزا جعفرخان مشیرالدوله هم میذاره رئیس شورای دولت. من متن حکم ناصرالدین شاه هم براتون میخونم. میگه که حکم ناصرالدین شاه میگه چون مشیرالدوله را در صداقت و دولت خواهی بارها آزمایش فرموده ایم و با کمال وثوق و اعتماد به کفایت و کاردانی او داریم، علی‌حاذا ریاست شورای دولت را که از امورات معظمه است به عهده کفایت او محول میفرماییم که در این امر روز به روز صداقت و دولت خواهی و غیرت خود را به عرصه ظهور رساند و بدان واسطه التفات و مرحمت ما را در حق خود بیفزاید. ششم شهر صفرالمظفر 1275 قمری. خب ایشون در واقع دست از 13 مهر 1237 حدود داره این سمت میشه. خب در سال 1276 جالبه با داشتن این سمت همزمان میشه سفیر فوق‌العاده ایران در بریتانیا و به لندن میره و یعنی در سال 1860 میلادی و بعد از یک سال از طریق ساوثهامپتون به ایران برمیگرده و وقتی هم به ایران برمیگرده بهش یک مقام دیگر هم بهش میدن به نام مثلا نایب الطولی حرم امام رضا. این مشخصه که در واقع این مملکت رو ناصرالدین شاه خودش داره میچرخونه و این سمتی هم که بهش داده چندان حالا بود و نبودش اهمیت نداشته، چون وقتی که ایشون در انگلستان بوده خب مشخصه که نقشی در اداره دولت نداشته. بعد از این بزرگوار شخص دیگری به اسم میرزا محمد خان سپهسالار به قدرت میرسه. صدارت میرزا محمد خان سپهسالار از سوم فروردین 1244 شروع میشه و نزدیک 17 ماه بیشتر حکومت نمیکنه. 26 خرداد 1245 اینو در برنامه قبل در جریان جنگ بریتانیا با ایران درباره صحبت کردیم، گفتیم که وقتی که به سلاح مهرعلی خان شجاع ملک شکست میخوره ایشون این بزرگوار رو جایگزین میکنن ولی اون هم ترفی نمیبنده و اون هم از بریتانیا شکست میخوره. حالا ایوحال در 1243 خورشیدی در جنگ با ترکمنان اسرآباد خیلی از خودش دلاوری نشون میده و برای همین پایه ترقیش میشه. البته حدود 5 سال قبل از این جنگ با ترکمنان وزیر جنگ ایران شده بوده و به عنوان وزیر جنگ وارد درگیری با ترکمنان میشه که همین باعث میشه یک سال بعدش با حفظ سمت وزیر جنگ صدر اعظم بشه. میرزا محمد خان سپهسالار میشه گفتش که اولین دستورالعمل نظامی رو بر اساس در واقع قوانین ارتش بریتانیا و فرانسه در ایران اعمال میکنه. مثلا ترتیب درجات چجوری باشه، ترتیب در واقع بحث عزل یا نصب یا به اصطلاح بالا رفتن رتبه فرماندهان نظامی بچه قانون اسلوبی باشه، تمرینات نظامی اجباری باید وجود داشته باشه و به چه شکل و شیوهی، همه اینها رو قانوننامه تنظیم میکنه و میشه گفت ارتش رو یه سر شکلی بهش میده، حتی نیروی ذخیره ایجاد میکنه در ارتش، نیروی ذخیره آموزشی ده. به هر حال از اونجایی که خودش نظامی بود بیشتر تره در واقع ذهن و درگیری ذهنیش مسئله ارتش بود، حتی از امور دیگه این سر این قضیه غافل میشه که نارضایتی اجتماعی رو در بر داره. ولی خب به صلاح همین نارضایتی ها این فرصت رو به درباریانی که میخواستن حالا رقیب بودن، میخواستن جاش رو بگیرن، به ویژه میرزا یوسف آشتیانی، در واقع فرصت فراهم میکنه تا بدگویش رو پیش پادشاه کنن. و اتفاقی برای این بزرگوار میفته که شایعه میکنن، حالا چقدر یا واقع یا دروغ، میگوین که این میرزا محمد خان و مخالفان ناصرالدین شاه میخوان در واقع در یک کودتا ناصرالدین شاه رو برکنار کنن و برادری داشت ناصرالدین شاه به نام عبدالحمید میرزا عزالدوله رو به جای ناصرالدین شاه در واقع بر تخت بگمارد. وقتی ناصر اینو میشنوه دستور میده که در واقع با قهوه معروف قجر مسمومش کند، و زمانی که ناصر بهش مشهد میرفته در واقع این اتفاق میفته. 3 روز بعد از ورود ناصر به مشهد دیگر اثری از میرزا محمد خان سپهسالار نبود و او هم فوت کرده بود. به هر حال بعد از یعنی ناصر میشه گفت 2 تا از وزیران خودش رو با دست خودش از بین برده که اولش امیر کبیر بود، دومیش همین میرزا محمد خان سپهسالار هستش، سومی میرزا یوسف آشتیانی یا مصطفی الممالک هستش. این آقا در واقع پسر میرزا حسن مصطفی الممالک در دوران محمد شاه قاجاره. مصطفی الممالک عرض کردیم که در واقع کارش استیفا یا ستاندن مالیات از مردم بود، یعنی همون اداره دارایی یا دیوان استیفا کارش هم بود، و کسی که در واقع بر مسئول اون دیوان بود اسلام بهش میگفتن مصطفی الممالک. خب این به صورت ارثی بهش میرسه این سمت. مادرش هم تبریزی بود، یک خانومی بود دختر حاج صادق کلانتر محله باغمیشه تبریز. به هر حال در زمانی که جانشین پدر میشه خودش رو آدم درستکاری نشون میده، برای همین امیرکبیر خیلی خوشش میاد، مورد اعتماد امیرکبیر واقع میشه و تا زمانی که امیرکبیر زنده بود این سمت رو داشت. ولی میرزا خان نوری که به قدرت میرسه، گفتیم میرزا خان از کلن کسانی که با امیر کار میکردن حساسیت داشت و همه اونا رو برکنار کرد، از جمله یکی همین آقای میرزا یوسف آشتیانی بود که تبدیلش میکنه به آشتیان. بعد از برکناری میرزاخان نوری دوباره به تهران فراخوانده میشه و دوباره پست رو میگیره به عنوان مصوفی و معلم و بسیار نایب کامران میرزا میشه. کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه. این موقعیت در واقع فرصت طلایی بهش میده که قدرتی در تهران پیدا کنه، به نوعی اصلا حاکم تهران هم میشه و ریاست املاک خالصه ناصرالدین شاه در دستش میگیره. خب تو این اینجاست که ایشون از این فرصت نهایت حالا استفاده و سوء استفاده رو میکنه و زمین های زیادی از ناصرالدین شاه میگیره و البته آباد میکنه و تعداد زیادی از محلات تهران، محلات قدیمی تهران در واقع زمین های همین آقای مصطفی الممالک بودن. من به عنوان مثال محله حسن آباد، یوسف آباد، بهجت آباد، عباس آباد، امیر آباد و ونک همه در واقع به میرزا یوسف آشتیانی تعلق داشته. شما حالا میزان وسعت رو در نظر بگیرید که چه وسعتی هستش. به هر حال 2 دوره ایشون صدر اعظم میشه. دوره اولش زیاد اهمیت نداره، ولی در دوره دوم ایشون قراردادهای بسیار ننگینی رو امضا میکنه. چکیش همون عهدنامه آخال هستش و دیگری عهدنامه گلدسمیت هستش که سیستان در واقع قسمت بزرگی از سیستان و بلوچستان از ایران جدا میشه. به هر حال دوره اولش جالب بدونید که چجوری تموم میشه. ایشون از جزو اعضای از دربار بودن که با هر گونه تغییر و با هر گونه مدرنیسم در ایران مخالفت میکردن. زمانی که ناصرالدین شاه دوباره به این سفر اوتاوات میره، وزیر مختار ایران یا سفیر ایران در عثمانی فردی بوده به اسم میرزا حسین خان مشیر الدوله. ایشون قرار میشه که بیاد و همراهی کنه، چون خب اون زمان کربلا و نجف جزو در واقع عثمانی محسوب می شده و طبیعی بودش که سفیر هم در واقع بیاد و پادشاه رو در این سفر همراهی کنه. خب میرزا حسین خان مشیر الدوله، یا همون که بعدها نام سپه سالار به خودش میگیره، از لحاظ فکری تحت تاثیر دو نفر بود. یکی تحت تاثیر میرزا فتحعلی آخوندزاده، چون اون زمان در تفلیس افکار جدید و نوین و ملیگرایان خودش رو بیرون میداد. دومی میرزا ملکم خان بود. میرزا ملکم خان گفتیم بنیانگذار فریماسونری در ایران هستش و با همین آقای سپهسالار دوستی و مراوده داشت. در استانبول اینا با هم بودن و افکار خودش رو در واقع انتقال میداده به سپهسالار. از اون طرف در عثمانی دوره تنظیمات هستش. در عثمانی دوره تنظیمات، اصطلاح دوره، حالا تنظیمات اصطلاحی که عثمانی ها به کار میبرن، دوره اصلاحات و تجدد هستش. و وقتی ناصرالدین شاه وارد عراق میشه و تغییرات رو میبینه، سپه سالار در واقع اینا یه جوری به رخ میکشه، به رخ ناصرالدین شاه میکشه که مثلا شما میبینید عثمانی داره اینجوری عوض میشه، چه بهتره که شما هم یه به قولم یه حرکتی بکنیم اینا. این در واقع خیلی خوشش میاد ناصرالدین شاه. و وقتی که بر میگرده از سفر مثل اوتاوات، میرزا یوسف آشتیانی رو محترمانه برکنار میکنن و میفرستنش به آشتیان و سپه سالار در واقع قدرت رو دست میگیره. چیزی که هستش حالا در مورد این سپه سالار صحبت میخوایم بکنیم، گفتیم که این جریان کلن روشن فکری یا جریان اصطلاح منور و فکری شروع شده بود در ایران از زمان عباس میرزا استارتی زده شد در دوره محمد شاه، که دیدیم به چه خب چه موقعیت رسیده بود در پایان دوره محمد شاه. حتی میشه گفت این بحث بابیت و بهاییت که در واقع شروع شد در ایران، میشه گفت شاخه ای از همین قضیه بود که دنبال این بودن که یک جامعه نو بشه، افکار نو بشه. و بعد ما میبینیم که در یک قسمتی از کسانی که اصطلاحا بعد منور و فکر نام گرفتن، نویسنده ها، ادیبان و یا کسانی که کارهای حالا روزنامه نگاری، ژورنالیستی میکردن، بحث تجدد ایران به صورت خیلی جدی مطرح میشه و این تفکر میاد وارد دربار هم میشه و دربار خودش دو دسته میشه. کسانی که خواستار اصلاحات بودن، میدیدن که در واقع کار با این اوضاع ادامه پیدا نمیکنه یا به بنبست میرسه، و عده دیگر حالا به هر دلیل، به دلیل حالا منافع شخصیشون یا به دلیل نگران از این بودن که اگر جامعه به سمت تجدد برود کنترل از دست میرود، یا به دلایل مذهبی مخالف این قضیه بودن. و اون درگیری این دوتا گروه میشه گفتش که تا خود مشروطه به نوعی ادامه داشت، حتی تا چند سال بعد از مشروطه ادامه داشت، که با به قدرت رسیدن رضا شاه کلا وزنه و چرخه کلا به نفع تجدد طلبان چرخید و محافظه‌کاران به نوعی از قدرت همه کنار گذاشته شدن. به هر حال در پوزش میخوام در برنامه بعدی مشروع ماجرای دوران سپه سالار که بسیار مهم هم هستش و سفرهای ناصرالدین شاه، چون یکی از کارهایی که ناصرالدین سپه سالار انجام میده این بود که تلاش میکنه ناصرالدین شاه رو با خودش به اروپا ببره، تا بلکه ناصرالدین شاه با دیدن دنیای جدید و اتفاقاتی که در دنیا افتاده بیدار بشه و تصمیم بگیره که تغییراتی چه در وضعیت حکمرانیش چه در وضعیت کشور به وجود بیاره. حالا ما با هم حالا اون برنامه رو با هم میبینیم و با هم میبینیم ناصرالدین شاه با دیدن تکنولوژی نو، با دیدن اپرا، با دیدن حالا چیزهایی که در اون دنیای اون روز مثلا در سن پترزبورگ، پاریس یا لندن میبینه به چه نتایجی در واقع میرسه و چه اتفاقاتی میفته. سپاسگزارم از همه شما همیهنان که در واقع حوصله کردید و این صحبت ها رو گوش دادید. سپاسگزارم. اگر پرسشی هست در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم ازت شهرام جان. تا ایداری بعد.
بدرود.
بدرود.